أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. بحث امروزمون درباره تصرف در اموال وقفی، اهمیت وقف، حسینیها، مساجد، تکایا، درمانگاهها، حوزه‌های علمیه، بسیاری از بقعه‌ها، کتابخانه‌ها و اهمیت. مسئله وقف علامت اینه که من یعنی وقف گره خوردن با تاریخه، یعنی گذشتگان وقف میکنن برای آیندگان، آیندگان بهره میگیرن، درود میفرستن بر گذشتگان. یعنی چیزی که وقف کردی حرام نمیشه. فرق بین خونه که من به بچه‌م میدم و وقف میکنم اینه که خونه بچه‌م، بچه‌م میگه خدا پدر بابا رو بیا مرزه خونه رو به ما گذاش، ولی یه قطع زمین و مردم میگن خدا پدر اونها رو بیا مرزه. که امام رضوان الله تعالی علیه و برکاتی که داشت که میلیون ها آدمان انداخت، امام طلبه مدرسه عراق بوده، طلبه مدرسه قم بوده، مدارس قم وقفیه. یعنی هر کار خیری، مطهری ها، بروجردی ها، مراجع، چقدر دانشگاه ها وقفیه، چقدر بیمارستان ها وقفیه، زایشگاه ها چقدر وقفیه. کسی اگر وقف کند در تاریخ شریک میشه و در همه برکات شریکه. وقف یعنی من دیگران رو دوست دارم. وقف وسیله فقر زداییه. بالاخره وقف یعنی تداوم خودت. انسان وقتی مرد ولی از اموالش استفاده میکنه انگار بود. بنده میخوام باشم که چه کنم؟ بدون بچه‌م خرجی بدم. او کسی هم که وقف میکنه به جامعه خرجی میده. یعنی آدمی که وقف میکنه نمیمیره. چی میگه سعدیا؟ مرد نکونام نمیرد هرگز. مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. قرآن هم میگه ان الذين عملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که عمل صالح انجام میدن سيجعل، نمیگه جعل، سيجعل یعنی در آینده مهرش در دلها میشینه. وقف وسیله نشت فرهنگه. همین امسال محرم، مارمزون، هزاران جلسه سخنرانی تبلیغ دین که یا رو فرش وقتی نشستی یا رو دیگه مسیح وقتی قضا خورسی یا منبر وقفی یا مسجد وقفی یا حسینه وقفی یا از درآمد اوقاف پول دادن به اون واعظ و مداح که قرآن حدیث را تبلیغ کنه. مبارزه با تکاثر. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر تو قرآن یه کلمه، یه واژه، یه قالبش بده یه قالبش خوبه. تکاثر و کوثر همه از کثره است، کثرت زیادی. کوثر خیر است، انا اعطیناکل. تکاثر شره، الهاکم تکاثر. تکاثر بده که کوثرش خوبه. مبارزه با حرص. آدمی که من اینا رو بنویسم به عنوان یه تابلو چقدر خوبه و این اداره اوقاف این کلمات که من رو سخت سیاه میسم تابلوش کنه، یه پوسترش کنه و تو همه بقا بنسته که بابرکت هم بشه. بدون بسم الله الرحمن الرحیم. سیمای وقف. وقف یک، وقف مبارزه با حرص. دو، وقف مبارزه با تکاثر است. سه، وقف وسیله محبوبیت است. چهار، وقف استمرار حیات طیبه است. آدمی که خودش نیست ولی از موقوفاتش استفاده میکنن انگار خودش هست. من نیستم ولی اون زمینی که وقف کردم مردم از اون زمین استفاده میکنن انگار هست. اینا که زنده هستن چیه؟ مردم ازش استفاده میکنن. اونم که وقف میکنه ولو خودش نیست، ولی مردم از مالش استفاده میکنه. استمرار حیات طیبه است. وقف وسیله نشر فرهنگ است. وقف باقیات و صالحات است. وقف نوع دوستی است، یعنی من دیگران هم دوست دارم، اینطور نیست که هر چی دارم خودم بخورم و لبم پاک کنم. وقف حلال مشکلات است. چقدر مشکلاتو بچه کتاب میخواد بخونه، باباش پول نداره، میگه برو کتاب خونه. عروسی میخواد بگیره، پول نداره تالار، میگه برو تالاری که وقف شده، برو از سالون موقوفات استفاده کن. میخواد افطاری بده، جا تنگه، میگه برو تو حسینیه سفره بده، تو حسینیه. وقف نشانه ایمان به معاد است. وقف تعاون است. وقف شرکت در اعمال دیگران است. من که میرم تو کتابخونه مطالعه میکنم از کتاب وقفی، بعد میام اون حرفا که یاد گرفتم میگم، هرچی مردم یاد گرفتن، ضمن این که خود من ثواب دارم، او کسی هم که این کتاب وقفی رو در اختیار من گذاشت در کار من شریک. وقف فانی را باقی کردن است. وقف یه چیزی که فانیه، از این میره، مهر بقا روشون دادن. وقف من ما شدن است. آدمی که مال مال خودش میشه من، وقتی وقف کرد من میشه، بگید ما. وقف منها را ما میکند، فانی را باقی میکند، ادنا را اعلا میکند. اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یعنی چیز کم را زیاد میکنه، چون مهر خدا بهش میخوره. وقف نشانه علاقه، البته این داشت نو دوستی همونه، علاقه گذشتگان با آیندگان. خب کسانی که وقف نمی کنن، خیلی ما آدم داریم تو مملکت، سنش بیشتر عمرش کرده، مثلا بالای 65-70 سالش، دختراش به لطف خدا عروس شدن، سر زندگی هم، پسراش به لطف خدا دوماد شدن. خب شما که 6 تا بچه دارید، 6 تا رفتن سر زندگی، حال فرضون 7 تا میداشی چه میکردی؟ شما 3 تا بچه دارید، اگر 4 تا میداشی چه میکردی؟ هر کسی احساس کنه خدا یا اولاد بیشترش داده بود، چطور بره اون یا اولاد یا جهازیت ایه میکرد یا خونه ایه میکرد؟ یه چیزی وقف کنی، جمشیم با هم یه چیزی وقف کنی. حالا صلوات بفرستید. آقای کوثری بودی به نمام روزه میخون، مهمونش شدم، گفت اتاق بغل بابام بریم ببین. خود آقای کوثری پیر بود، میگفت دیگه بابام هم هست بریم ببین. رفتیم دیدیم یه پیرمرد حد 90 سال، به قدری لاغر نمیتونه از جا بلش، واقعا نمیتونه، نشسته زندگی میکنه. گفتم آقای کوثری احوال چطوره؟ گفت من هم به درد جنگ میخورم. پیرمرد 90 ساله، ایام جنگ بود، رفتیم خونش. گفتم شما دعا کنید بر از من دار. گفت دیگه کاری زم نمیاد، هرچی بکردم دن ای عدت هم نمیتونه پاک کنه. گفتم نه هیچ کاری زده. گفت فکراتو بکن، آدم 90 ساله. گفت من شبا خوابم نمیبره، رادیو بغداد گوش میدم با قلم و کاغذ. اینا که ایرانی ها که اسیر عراقی ها شدن، دو بعد نصف شب میان تو رادیو عراق مثلا میگه من محسن قراتی هستم در کربلای نمیدونم 5 عملیات کربلای 5 اسیر شدم، هر کی صدا منو میشنوه خبر سلامتی منو به بابام بده، شهرستان کاشان شماره تلفن این. میگفت هر چی میگه تونتون میندسن. فردا زنگ زدم به پدر مادرش که من کوثری هستم، پدر همون آقایی که برای امام روزه میخونه، پسر شما دیشب دو بعد نصف شب تو رادیو بغداد صحبت کرد. اینم آن میگه خدا میدونه چه هیجانی را میندازن بسیاری از افرادی که خبر از پس ببین. میگه پیرمرد 90 ساله که نمیتونه از سر جاش پاشه و نصف شب خوابش نمیبره، باز از همون بیخوابی نصف شب به نفع اسلام استفاده کنه. ما ننشستیم رو خودمون مهندسی کنیم که چه کاری از ما میاد، ننشستیم حساب کنیم. مشهد یه جوان هیپی بود، زلفای زیادی داشت، باباش دوست نداشت، گفت برو سرتو ماشی کن، هرچی نصیحت فایده نکه، گفت اگر سرتو اصلاح کنی یه ماشی برات میخرم. گفت من زلفام بیشتر ماشی دوست دارم. گفت خدا مرگت بده. گفت با همین زلفام میرم تو گور، با همین زلفام میرم تو گور. پدر دید دیگه خسته شد ولش. آقاش گفت یه روز دیدم پسر محمد سرشو ماشی کرده، گفتیم لابد. رفیقاش بهش گفتن احمق برو سرت اصلاح کن یه ماشی بگیری، مود و مرتبه در میاد. تو یه ماشین به خاطر یه سیر مو رفیقاش کوکش کردن. گفتم خب اون روز گفتم اصلاح کن ماشین، گوش ندادی چطور حالا؟ گفت من به خاطر ماشین اصلاح نکردم، امام از پاریس دستور داده شیر نفتو ببندید تا کمر اقتصادی شاه بشکنه، سربازا از سربازخونه فرار کنن تا کمر نظامی شاه بشکنه. لشکر 77 مشهد سربازا فرار کردن، سربازا چون سرشون رو ترشیده بودن تو خیابون شناخته میشدن، پلیس اینا رو میگرفت، حکومت دست شاه بود. هیپیای مشهد تصمیم گرفتیم سرمون رو ماشی کنیم تو خیابونا راه بریم که اونها با ما قاطی بشن، اونها گیر نکنن. بنده هیپی ام اما با موی سرم به انقلاب بگید خدمت. ببینید انرژی هسته‌ای که تو طبیعت نیست، تو هر کله انرژی هسته‌ایه، تو هر کله‌ای. ما تا ننشستیم ناخونک بزنیم، یعنی واقعا من دیگه کار دیگه میشه دیزم نمیاد. چرا؟ چرا؟ طلبه های مختلف کشورهای مختلف رو دعوت کردم، ما رمزون بردمشون، پاتختسی هاشو میکردیم، کلاسداری از کشورهای مختلف دنیا تمرین میکردیم، کلاسداری رو. یعنی بنده زبون کاشونی دارم ولی میتونم کلاسداریمو القا کنم به این طلبه در ترکیه، در اندونزی، در ایوروور بتونه کلاسداری کنه بره جوان اونجا. ننشستم آدمایی که پول دارن میتونن از مالش رو استفاده کنن، فکر باید بکنن، البته توفیق الهی هم باید کمک کنه. بعضیا چه وقت نمیکنن، قرآن میگه ایحسب ان ماله اخلده، تو فکر میکنی مال به ابدیت میده؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، فکر نکنم اونایی که پول دارن وقف میکنن خیره، بل هو شر لهم، اموال تو شر است. سيطوقون ما بخلوا، قرآن میگه، حدیث نیستم، قرآنه، قرآن میگه کسانی که مال دارن و کمک نمیکنن مالشون طوق میشه، قیامت به گردنشون میفته. مسئله وقف خیلی ارزش داره. روایت داریم که انسان که میمیره سه چیز بعدش هست، یکی صدقه جاریه، یه سنتی که بهش عمل بشه، اولاد صالحی که در حقش دعا کنه، اینا جز باقیات الصالحاته. کسانی که میگن وقف نکن، چون گاهی آدم بخواد وقف کنه دوره بری ها میگن وقف نکن، پیری داری، کوری داری، نمیدونه آینده چی میشه، الان وقت میکنی فردا ممکنه، مثل بعضی از مغازه‌دارا میگن پول خورد داری، میگه نه. بچهش میگه آقا جو تو که داری چرا گویی گفتی نه، خفه شو من خودم یه ساعت دیگه میخوام. یعنی میگه حالا نمیدم برای که بعدن ممکنه، شما امروز بده فردا خدا بزرگه. توکل پس چیه؟ پس توکل چیه؟ بنابراین میگه وقف نکن، پیری داری، کوری داری، این مشکل توکل دارن اینها. گاهی انسان نونم رو دستشه و گشتگی میخوره. اینطور نیست که اگر شما داشته باشی ورزش خوب باشه، ممکنه نون رو دست دادن باشه بازم گشنگی بخورید. من یه قصه دارم برای خودم بگم. خدا همه اموات را رحمت کند. بابای منو فرستاد طلبه شم. خب زمان 50 سال پیش که من طلبه شدم، من 15 سالگی طلبه شدم، الان 65 سالم. 50 سال پیش آخوندی خیلی شغله عرض کنم با حضور جناب عالی که ضعیفی بود، هنوزم ضعیفه، جز یه عده‌ای که مسئول نهال یا قاضی اند یا واعظن یا نویسنده، بالاترین حقوق طلبه های قم 200-300 تومن بیشتر نیست. باسوادترین طلبه های قم که 2-3 برابر خیلی ها درس خونده باشه، حقوقش 200-300 تومن بیشتر نیست. بله حالا یه عده وکیل میشن، وزیر میشن، نمیدونم واعظ میشن، نویسنده میشن، اونا دیگه نجات پیدا میکنن و بدنه طلبه رو زندگیشون رو شمعک. بابای من که فرستاد طلبه بشم، خیلی مردم تحسون دنش که این طلبه شد گشنگی، بدبختی، تو بازاری هستی، چرا پسر داخون کردی؟ از بس ترسیده بودن ایشون. ما چه طلبه نجف بودیم، امام ترکیه بود، من طلبه نجف بودم اون زمان. بابامو یه پولی فرستاد گفت برو مکه که من خاطرم جمع باشه، تو دیگه فقیر نیستی، چون حج آدمو از فقر بیمه میکنه. چون با ماشین می‌خواستیم برویم، یه 40 تا نون گرفتیم، حدود یه ما سفر بودیم، کاروان که نداشتیم، خود روپا خودمون بودیم، نون خوش می‌کردیم تو کیسه شکری که رفت و برگشت نون خوش داشته باشیم. به نونوا گفتم 40 تا نون می‌خوام برای مکه، گفت آخر شب بیا بگیر. رفتیم 40 تا نون گذاشت دست ما، هم تو نونا. بعد گفتم یکم بده امشب بخورم. گفتم یکی بده امشب بخورم نداره دیگه، خب 40 تا نون یکی بخور. مثل یک کسی یک کامیون انگور داره، بگه آقا این نیم کیلو هم بده خودم بخورم. از همون 40 اصلا دیدم سوال غلطیه. گفتم آقا ببخشید من 40 تن رو دستم، یه تیکه می‌خورم دیگه، حالا یکی برای امشب. این فکر غلطیه، آدم که 40 تن رو دستش که گشنگی نمی‌خوره. اومدیم مدرسه برنامه خوش بشه، اتاق کوچیک بود، اتاق بغلی نونا رو پهن کردیم، رفتیم اتاق خودمون، خواستیم غذا بخوریم، رفتیم یه نونه ورزیدیم، دیدیم این اتاق بغلیه در وسط رفته، سفره خودمون نونی دویدیم بریم بیرون نو بگیریم، دیدیم در مدرسه هم بستن. رفتیم برنج بپزیم، دیدیم روغن نداره. رفتیم بخوابیم، دیدیم گشنه مونه. 60-70 تو اتاق بود، همه خاموش، طلبه اون 3 تا اتاق روشن بود. رفتم گفتم آقا نون تو سفرهتون نیست؟ سفره کردن یه تای نون سیاه، یکی چربی، یکی نمیدونم چیزایی که ذراتی که تو سفره مونه. در عمرم 65 ساله یک شب نون گدایی خوردم و او شبی بود که 40 تا نون رو دستم بود. خدا میخواست دیگه حواست جمع کن، دیگه نگو کسی که 40 تا نون رو دستشه گشنگی چی؟ نمیخوره. یوسف لبچا خندید، گفتن چرا میخندی؟ گفت یه رو نگاه کردم به برادرام، گفتم با بودن این برادرا کسی نمیتونه به من بگه بالا چشمت ابروه. حالا میگم به همونی که تکیه کردم همون منو اندازه تو چاه. به هر چی تکیه کنی همون نمیشه دنیا عاشق کسی شد. به دنیا دل ببندی همون زرزت میکشه. همونی که میچسبه مثل چسب، وقتی میخوای بکنی جیزدویز میکنه. اینا که وقت نمیکنن، حالا وقت یکی از برکاتش اینه، 12 بخواد بنویسید 12 وقت جلوگیری از بریز و پاش وارثانه. آدم که مال زیاد گذاشت، وارثان بخور بخور را میندازن، اسراف و تبذیر میکنن. اما اگر بخشی از مالشو وقف کرد، یه چیزی هم بره وارثا بیذاره، اما دیگه انقدر نیست که به عیاشی بیفتن. وقت جلوگیری کردن از اسراف و تبذیره. بگید شما وارثانه دیگه، وارث خیلی پول نیست که تو شیرجه بره. جلوگیری از اسراف اینا. کسی که از پول نگذره تو خط قارونه، کسی که از پول بگذره تو خط خدیجه. خدیجه مال کثیر داد، خداوند به کوثرش رسون. مال کثیر، خدیجه پول دار بود، مال کثیر داد مادر کوثر شد. مال کثیر بدیم تا به کوثر برس. این از 13 هم. خدیجه از کثیر گذشت، ببخشید وقت از کثیر گذشتن باشه شما بگید و به کوثر رسیدن است. اینم یه تاول. من دلم میخواد که این بحث امروزمون اداره اوقاف یه پوسترش کنه، چون از خودم نیستم، من حرفام ارزش نداره، اینا چیزاست که شاید 30-40 ساعت مطالعه بوده که من شب فقط 4 ساعت نشستم تنها تنظیم کردم. یه تابلو از این در بیارین، مردم هم اگر بشنون، مردم خوبی هن، منطقه ما قافل میشین. حالا این اهمیت وقفه. وقف چندم شد؟ 14؟ 14. وقف انفاق بی‌منت است. چطور؟ آدم وقتی زنده پولشو به کسی میده ممکنه منت داره. من بودم که دومادت کردم، جهادیتو من درست کردم، خونه من وام دادم، هی میگم من. اما وقتی وقف میکنی میمیری، دیگه طرفی که استفاده میکنه که نمیبینیش که برترش بگید منت بذاری. برابر این وقف انفاق بی منت است. خب وقف انفاق خالصانه است، چون نیستیم، من نیستم، من همین فکر رو برای خودم هم کردم، به رفقا هم گفتم، اون چه من تو تلویزیون میگم معلومه خدا باشه. بله از تلویزیون من پول نمیگیرم، توی 30 سالم نگرفتم، اما شهرت که گرفتم، بالاخره مردم به خاطر تلویزیون احترام میکنن، سلام علیک میکنن، بالاخره تلویزیون یا پول توشه، پولم توش نباشه، پست که توشه. اما اگر یاد داشته منو یه طلب دیگه رفت خون، اون نه پول توشه نه پست، او برای قیامت میمونه. کارهایی که خودمون میکنیم بو داره، بوی ریا، سمعه، غرور، عجب، حب، منت. کارهایی که با دست خودت میکنی آفت پذیره، اما وقت میده یا میری. بنابراین انفاق هست و به اخلاص هم نزدیکه، یعنی انفاق بی آفات هست. خب وقف مضاربه بی ضرر با خداست. اینا که مضاربه میکنن پول میدن، ممکنه سرمایش از بین بره. وقف یعنی مضاربه با خدا. مضاربه با خدا شکست ندارد، چون ان الله اشترا، به بهش میخره. 15 وقف گامی برای تعدیل ثروته. یکی از راه های تعدیل ثروت همین وقف کرده. اینها ارزش وقف. حالا کسی اگر وقف نکنه چی میشه؟ کسی اگر وقف نکنه مصداق اینه، ما اغنا عنی مالیه، آیه قرآنه. افراد روز قیامت میگن خاک تو سرمون، پول داشتم پولم به دردم نخورد. ما اغنا عنی مالیه، این فریاد افرادی است که دارن انفاق نمیکنن. یا لیتنی قدمت لحیاتی، آیه قرآنه. کاش برای قیامت یه چیزی ذخیره کرده بودم، این ناله افرادی است که انفاق نمیکنن. رب ارجعونی، خدای منو برگردون به دنیا، عمل صالح انجام میدم. این شعار کسانی است که وقف نمیکنن. خرید و فروش وقف حرام است. واگذاری اموال موقوفه حرام است. بخشیدن اموال وقفی به کسی حرام است. عمل کسی که با آگاهی بدون اجازه متولی در زمین وقفی تصرف میکنه عملش باطله. بدون اجازه متولی شرعی میاد در زمین وقف حتی نماز میکنه، نمازش باطله. روزه میکنه، روزش باطله. خیلی زشت است با آدم میگن دزد. چیزی دزد دیدن تو مال وقف؟ چند تا توجیه میکنن برای که مال مردم بخورن. یک میگه 30 سال ما تو دکون هستیم، حالا 30 سال تو دکان هستی، سال به سال باید اجارش تمدید بشه. 30 سال پیش شما مای فلان مبلغی چه میدادی؟ این که من چون 30 ساله 40 ساله پدر در پدرم اینجا بوده پس کرایه کم بدن، نه، کرایه رو باید اگر مردم باشن این مقاضی چقدر کرایشه. حالا چون مال حضرت معصوم باید بخوری، مال امام رضاست، مال حضرت عبدالعظیم شاه چراغ فلان امامزاده هم باید بخوری. آقا پدر در پدر من اینجا کار میکردن، پدر در پدرت اون زمان کرایه خودشون باید بدن، الان این تاریخ کرایه اینجا چنده؟ چون سابقه ما زیاده اجاره کم بدیم. حرام حرام حرام. آقا این زمینه وقفیه، تبدیل کنیم به پاساج، به مغازه، سودش بیشتره، حق نداری. مالک گفته میخوام این زمین وقف باشه، خب این زمین 30 میلیون درآمده، تبدیل کنی به 4 تا مغازه میشه 60 میلیون. مالکش چی؟ مالکش آدم بوده، انسان بوده، نیت کرده میخواسته روی زمین عزاداری بشه. شما این زمین رو میفروشی پاساجش میکنی، خب نیت مالک رو این میره. مردم باید اعتماد کنن، من بدونم یه چیزی وقف میکنم
نیت بهش عمل میشه. نگیم امروز وقت بزنیم فردا معلومی کی برد و کی خورد و جابجا شد. درسته ممکنه سود بیشتری باشه، اما این سود بیشتر اعتماد مردم ها بگید سلب میکنه. من دیگه من میخوام آقا اینجا تفسیر خونده بشه. شما میگی نه حالا امشب تفسیر هست، بریم تباشیر بذاریم، بچه ها بیشتر جمع میشن. بابا من اینجا رو وقف تفسیر کردم، حالا شما اگر بگی اینجا رو پول تفسیر میدیم بره تباشیر یا بره سرود، بچه ها خوشمستر جمع میشن، این دلیل نیست. بنده رئیس گاز آورقم میخوام از اینجا لوله رد کنم بره گاز رسونی. خیلی خوب لوله رد کن، اما حق اوقافو بده. نمیتونه بگه چون دولتم نمیدم، چون برای مسجد و کتاب خونن نمیدم، چون پدر در پدرم اینجا بودن نمیدم، چون درآمدش بیشتره تغییر میدم. و عمل کسانی هم که آگاهانه بدون پرداخت حق وقف به متولی تصرف کنن اعمالشون هم باطله. حدیث داریم هر کس رزق هر کسی حلال اندازه گیر شده، تمام اینا که میپرن به حرام خدا از حلال چمش میذاره، قیامت هم داره. خدایا به کسانی که وقف کردن در طول تاریخ جزای خیر مرحمت بفرما. کسانی که از اوقاف حفاظت میکنن حفظ بفرما. کسانی که مال اوقاف را میخورن و لبشون رو پاک میکنن، خدایا اینا مسلمونن حلال زدن ولی غافلن، اونها را از خواب غفلت بیدار کن. و السلام علیکم و رحمت الله.